الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به توائف روايات در مورد قران در طواف بود. این روایات رو ما به 5 طائفه تقسیم کردیم. طائفه اولا روایاتی بود که نهی می کند از قران در طواف مطلقا. رسیدیم به روایت مستطرفات سرائر عن حریز که فرمود لا قران بین اسبوعین فی فریضت و نافله. راجع به سند مستطرفات سرائر، ما عرض کردیم ولو مرحوم آقای خویی ایراد گرفتند، فرمودند ابن ادریس سند ذکر نکرده است به این کتب اصحاب، فقط کتاب محمد ابن علی ابن محبوب اشعری اونجا داره که بهوه به خط شیخه عندی، فقط این کتاب که ابن ادریس از آن نقل می کند معتبر است، اما بقیه کتب مثل کتاب حریز ابن ادریس سند ذکر نکرده است. ما چه می دانیم به چه سندی این کتاب به او رسیده است؟ که ما این رو جواب دادیم، بعضی از آقایان از یک راه دیگری خواستند تصحیح کنند مستطرفات سرائر را، گفتند که شهید ثانی در اجازه‌ای که به پدر شیخ بهایی داده گفته من به تمام کتبی که شیخ در فهرست مطرح کرده است سند دارم. یکی از اون سندها سندی است که از طریق ابن ادریس صاحب سرائر به حسین ابن رتبه که حسین ابن رتبه از فرزند شیخ طوسی نقل میکنه، از شیخ طوسی جمیع اون کتب را، از سند میشود شهید ثانی تا میرسد به ابن ادریس. ابن ادریس نقل می کند از حسین ابن رتبه عن ابی علی عن ابی الشیخ طوسی. خب ابن ادریس در طریق شهید ثانی بوده است نسبت به جمیع کتبی که در فهرست شیخ طوسی است، از جمله کتاب حریز. پس چطور می گویید سند ابن ادریس به کتاب حریز مجهول است؟ بسم الله. این سند شهید ثانی در اجازه به پدر شیخ بهایی سند ابن ادریس را فاش کرد، گفت ابن ادریس عن الحسین ابن رتبه عن ابی علی. ابن الشیخ طوسی عن الشیخ طوسی که تعبیر این است که جمیع اون کتبی که در فهرست شیخ ذکر شده است ما به آن سند داریم. این وجه به نظر ما تمام نیست، ولو بعضی از آقایانی که در لجنه رجال مرحوم آقای خویی بودند و زحمت میکشند در رجال کتاب نوشتند، اصرار دارند به این مطلب، ولی به نظر ما این مطلب درست نیست. اولا این حسین ابن رتبه با فا، یا حسین ابن رتبه، حسین ابن رتبه، این که در طریق ابن ادریس است به شیخ طوسی، این توثیق ندارد، جز این که در بعضی از اجازات و بعضی از کتب راجع به او گفتن الفقیه یا مرحوم صاحب وسائل در کتابشون تذکرة المتبحرین، اگر در اونجا دارد که فاضلون، فاضلان، فقیهان، اینا توثیق نیست. ابن ادریس کجا توثیق کرد؟ مگر هر سندی ذکر کردن این توثیق؟ فرض این است که شما سندهایی که شیخ طوسی ذکر می کند میگه گاهی ضعیف است. یعنی اگر ابن ادریس سند ذکر می کرد ممکن بود نگاه کنید بگید ضعیف است، حالا سند ذکر شد، حسین ابن رتبه ضعیف است. فرض این است شما دارید طبق مسلک کسانی صحبت میکنید، میگن ما توثیق خاص میخواییم، سند را خب پس اگر ذکر نمیکردم مهم نیست، اگر ذکر میکرد دلیل بر توثیق بود. اجازه بدید، شما میگید سند مجهول است، یعنی اگر ذکر میکرد شاید ما میدیدیم میگفتیم توثیق ندارد. خب حالا ذکر کرد، حسین ابن رتبه توثیق ندارد. ثانیاً از کجا بدانیم که کتاب حریز به واسطه شیخ طوسی رسیده به صاحب سرائر؟ مولانا بحث تشریفاتی بودن این اسانید رو قبلا مطرح کردیم، حالا میخواییم ببینیم آیا یک جواب دیگری که به مذاق امثال مرحوم آقای خویی خوش بیاد، که میگن ما دنبال سند معتبریم، آیا یک راهی داریم؟ ادعا شده بله داریم، ما میگیم نه خیر راه دیگری نداریم. چون اولا حسین ابن رتبه توثیق ندارد که بین ابن ادریس و ابی علی طوسی فرزند شیخ طوسی واقع شده است، ثانیاً آقا به جد شما اونایی که سید هستید، کسی که مراجعه کنه به این اجازه شهید ثانی یقین پیدا میکنه که این اجازه یقیناً اجازه به نسخ کتب نبوده، که شهید ثانی نسخ کتب رو در اختیار والد شیخ بهایی بگذاره، بگه پدر شیخ بهایی من به تو اجازه میدم این و شهادت میدم که این نسخه ها نسخه های معتبره است از این کتب اصحاب، قطعا این نبوده، یک اجازه عامه بوده به نحو قضیه حقیقیه که خود پدر شیخ باهایی برود مصداق آن را خودش تشخیص بدهد که کتاب عریض چیست، کجا هست، نه اینکه شیخ پدر شیخ باهایی نسخه کتاب حریز رو از شهید ثانی گرفته باشه، نسخه‌ای که شهید ثانی شهادت بده به صحت اون نسخه، قطعا این نیست. ببینید نکاتی که این مطلب رو کاملا روشن میکنه، وقد عجزت له، حالا اون القاب و اینها رو نمیخونم، وقد عجزت له روایت جمیع ما قرأه علیه، بل عجزت له روایت جمیع ما صنفه، بل عجزت له روایت جمیع ما صنفه علماؤنا الماضون و سلفنا الصالحون من جمیع العلوم النقلیت والعقلیه والعدبیت والعربیه، متى علم انه داخل تحت روایتی. این بل اضرابیه چی میگه؟ قبلش گفت عجزت له روایت جمیع ما قرأه علیه، این بعد میگه بل عجزت له روایت جمیع ما صنفه علماؤنا الماضون به طرق التی لی الیهم و جمیع ما رویته عنهم و عن غیرهم متى علم انه داخل تحت روایتی. خب این روشن میشه که این اجازه به نام قضیه حقیقیه است. آخه اجازه به نحو قضیه خارجیه که بیاد نسخ کتب رو تعیین کنه که آقا این نسخ نسخ معتبر است، اینها رو نقل کن از من، این که مفاد این اجازه نیست. این اجازه به نحو قضیه ایش است، هر چیزی را که تشخیص دادی که کتاب اصحاب است من به تو اجازه میدم از طرف من نقل کنی. تشخیص رو واگذار کرد به خود پدر شیخ بهایی. این که اجازه و ذکر طرق حسیه نیست. ذکر طرق حسیه اینه که شهید ثانی بگه بابا این نسخه رو من از استادم شنیدم، او هم از استادش شنید تا شیخ طوسی، حالا تو این نسخه رو برو نقل کن برای شاگردانت. و الا اجازه به نام قضیه حقیقیه این که طریق حسی نمیشه به این نسخ کتب. علاوه یقینا جمیع کتب اصحاب باقی نمونده بود تا زمان شهید ثانی، که شهید ثانی میگه جمیع ما صنفه علماؤنا الماضون، خیلی از کتب از بین رفته بود در حمله مغول و در شرایط دیگر. جمیع اونی که باقی مونده شبهه مصداقیه میشه. کی میگه کتاب حریز باقی مونده؟ شبهه مصداقیه. کی میگه کتاب حدیث باقی مونده؟ اگه میگید اون کتابی که باقی مونده، کی میگه کتاب حدیث باقی مونده؟ اتفاقا اگه کتاب حدیث باقی مونده بود، یک جا شهید ثانی در مسالک کتاب تفصیلی میگم روا حدیثی کتابه، یک جا نداریم غیر از شهید ثانی، هم بعد از شهید ثانی ما نداریم یه جا بگه روا حدیثی کتابه. هی معید دیگر، مرحوم شهید ثانی در این اجازه به والد شیخ بهایی میگه قال الشیخ محمد ابن صالح روالی از سید فخار، فخار ابن معد الموسوی، سید جلیل القدیس، روالی محمد ابن صالح میگه از سید فخار فسنت اللتی توفی فیها و هی سنت و سلاسین و ستومعه و سبب و ذالک انهو جا الى بلادنا و خدمنا و کنتو و انا سبیان اتولا خدمتهو، نوجوانی بودم، کودکی بودم، خدمت میکردم به جناب سید فخار. سید فخار فعجازلی و قال ستعلم فی ما بعد حلاوت ما خصست و کبه. الان بچه ای نمیفهمی، بزرگ که شدی میفهمی چقدر شیرینه این اجازه ای که به تو دادم. این اجازه به یه بچه اجازه به نسخ کتب، باید بار شطور بکنه کتابا رو بیاره بگه آی بچه بیا این کتابا رو بهت اجازه دادم نقل کنی از سر ما، و الا اگر نسخ کتب رو نه بار شطور کنه بیاره نه تو خونه این بچه پیدا بشه اون نسخ، یعنی چی؟ این اجازه به نسخه میشه؟ آخه اجازه به نسخه اینه که یا جناب فخار بار شطور کرده باشه این کتابا رو آورده باشه اینجا به بچه، به این صالح شیخ کی بود؟ شیخ محمد ابن صالح که اون موقع شیخ نبود، صبی بود، ببخشه این کتابا رو که والا به خدا یقینا هم چه کاری نکرده، شما هم بودید نمیکردید این همه کتاب بودم در اون زمان، کتاب های خطی به هر کی اجازه میده کتاب ها رو ببخشه به اون. این هم که بگیم که سبی این کتاب ها رو داشته، قرائت کرده بر این سید فخار رو، سید فخار هم گفته بله درسته، بله درسته. اینا نیست که کدوم کتاب مکاسه؟ آقا نسخه های خطی بوده، پنج تا نسخه علم غیب که ندارید که، شاید اون نسخه ای که پنجمی نسخه ردیعه ایست که اصلا درست نیست، باید ملاحظه بکنید. اون که نیاز نداره که شامل بشه، وقتی یک نسخه متعقنه ایست که همه مورد اتفاق باشه، اون که نیاز به اجازه نداره که. بابا کی میگه که کتاب عریض نسخه موجوده معروفه بوده در اون زمان؟ این حاضر اول کلام. شاهد سوم، شهید ثانی میگه فلیروه انی به هازه طرق و غیرها مما ذکره الاصحاب فی کتبهم و ذمنوه و اجازاتهم، خصوصا کتاب الاجازات لابن طاووس و الاجازت التي اجازها العلامه هلی لعلي ابن محمد ابن زهره فانها اشتملت على المهم من كتب الاصحاب و اكثر علماء الاسلام من الحديث والتفسير والفقه واللغه والعربيه والنثر والنظم وغيرها. شهید ثانی میگه پدر شیخ بهایی شیخ حسین، من مجاز کردم او را که نقل کند از من به این طرق و غیر این طرق که اصحاب در اجازه نامه هاشون ذکر کردن، از جمله اجازه کبیره علامه هلی به بنی زهره. میدین سراغ اجازه کبیره علامه هلی به بنی زهره، میبینیم بابا اصلا اجازه تشریفاتی محضه، عبارت علامه رو به بنی زهره بخونم براتون. میگه عجز تلهو ولی ولده ولی اخیه الکبیر ولی ولده ایه الکبیرین، یعنی بنی زهره، ان یریا هو و هم انی جمیع ما صنفته فی العلوم العقلیه و النقلیه او انشأته او قرأته او اجیز لی روایته او سمعته من کتب اصحابنا السابقین و جمیع ما اجازه لی المشایخ الذین آثرتهم و استفدت من انفاسهم. خدایش این غیر از اجازه به نحو قضیه حقیقی است؟ اجازه نقل جمیع کتبی که اجازه لی المشایخ الذین آثرتهم، این اجازه به نحو قضیه حقیقیه به چه درد میخوره؟ این اجازه‌ای که امثالهای خوبی دنبالشن اینه که نسخ یک کتبی را به طور حسی شاگرد از استاد تلقی کنه و این شاگرد بعداً به نسل بعدی منتقل کنه، حالا یا نسخه رو بده دست اونها یا بگه برید نسخه‌ای پیدا کنید بر من بخونید تا من تایید کنم. این اجازه علامه به بنی زهره اینجوریه؟ قطعا اینطور نیست. شهید ثانی هم میگه همین اجازه رو و همین نوع اجازه ما به والد شیخ بهایی اجازه میدیم. پس شکی نیست که اجازه شهید ثانی به والد شیخ بهایی اجازه به نحو قضیه حقیقیه بوده، نه به نحو قضیه خارجیه که بیاد تعیین کنه که مثلا آقای شیخ حسین بهایی بیاین این نسخه کتاب حریز، بیاین این نسخه کتاب بزنتی، یا والد شیخ بهایی بره از بازار کتاب حریز رو پیدا کنه بعد بیاد بگه جناب شهید ثانی اجازه بدید از باء بسم الله تا تای تمتش بخونم شما بینم تایید میکنید یا نه. این اجازه اینطور نیست و لذا احتمال این که این اجازه بتواند مشکل جهل سند ابن ادریس را به نسخه کتاب حریز برطرف کنه، نه همچو کاری نمیتونه بکنه. خب از این بحث بگذاریم. برگردیم به بحث طوائف در این روایات قرآن. یک روایت دیگه هم مونده، سهل ابن زیاد عن احمد ابن محمد عن علی ابن ابی حمزه قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یطوف و یقرن بین اسبوعین فقال ان شئت رویت لک عن اهل مکه. دوست داری فتوای اهل مکه رو برات بگم؟ فقلت لا والله ما لی فی ذلک من حاجت، من احتیاج ندارم به فتوای اهل مکه. جعلت فدات ولکن ارولی ما ادین الله عز و جل به، حکم خدا رو به من بگو. این شقی بدبخت که اینجور متسلب در دین بود به حسب ظاهر علی ابن ابی حمزه بطائنی میگه ارولی ما ادین الله عز و جل به بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام دچار فتنه شد و دچار انحراف شد. امام علیه السلام فرمود لا تقرن بین اسبوعین، کلما تفت اسبوعا فصل رکعته. حکم خدا اینه قران نکن بین دو طواف، هرگاه طواف کردی دو رکعت نماز بخون. و اما انا فربما قرنت الثلاثه والاربعه، ولی من قران میکنم بین طواف ها. فنظرت الی علی بن ابی حمزه، میگه نگاه کردم به حضرت یعنی چی؟ فقال انی مع هؤلاء، من شرائطم شرائط تقیه است، با این حکام بنی العباس گاهی طواف میکنم، اینها حساس هستند، من تقیه میکنم. ظاهر این روایت حرمت قران بین طوافینه مگر در حال تقیه، مشروع میدونستن. بله، خب وقتی شما رفیقت داره قران میکنه بین طواف، شما ابا داری از قران، میفهمن که شما با اونا مشکل داری دیگه. حالا شما اشکالتون به چیه؟ بالاخره روایات میگه امام تقیه کرد. تقیه حالا در مکروهات اگر کراهت داشته باشه، قران در طواف نافله کراهت داره، تقیه در مکروهات که در طواف نافله لازم نیست در حد ضرورت باشه. در طواف فریضه حالا اگر تقیه پیش بیاد، بله خب باید ضرورت باشه، ولی ضرورت امام رو خود امام تشخیص میده. اجتهاد در مقابل نفس که بنا نیست بکنیم. امام فرمود در حال تقیه مانعی ندارد قران در طواف. خب توضیح اینه که در حالی که تقیه به معنی ضرورت نیست، تقیه یعنی تقیه با عامه، چه جور مجوزه اینه که نماز بخونیم پشت سر اینا بدون قرائت بنابر نظر مشهور، یا با قرائت آهسته با اینکه نماز مغرب و عشاء هست، نماز صبح هست، چجور تقیه باعث میشه که در کنار عامه تکتف کنیم، چجور تقیه باعث میشه که وضو بگیریم به کیفیت عامه. این که تقیه من از ضرورت که نیست، ولو تقیه مداراتیه. ربما قرنتو، نه روایات دیگر هم هست میخونیم. اجازه بدید. در قرب الاسناد از عبدالله ابن الحسن نقل میکنه عن جده علی ابن جعفر، و همینطور در وسائل نقل میکنه از کتاب علی ابن جعفر انه سأل اخاه موسی ابن جعفر علیه السلام عن الرجل یطوف الاسبوع والاسبوعین فلا یصلی رکعتین حتی یبدو له ان یطوف اسبوعا. طواف می کند بدون اینکه نماز طواف بخواند طواف دیگری به جا می آورد. هل یصلح ذلک؟ قال لا یصلح حتی یصلی رکعتی الاسبوع الاول ثم لیطوف ما احب ثم لیطوف ما احب. ممکنه شما بگید از این روایت میفهمید فقط هفت شوط اول را قران نکند، دو رکعت نماز طواف بخواند، بعد از این دو رکعت نماز طواف دیگه بعد از او قران اشکال ندارد. ثم لیطوف ما احد، که در واقع میشه نهی از قران در طواف اول فقط، دیگه طواف ثانی به بعد قرانش مانعی ندارد. اما به نظر ما این خلاف ظاهره. ظاهر این عبارت اینه که بعد از هر طواف هفت شوطی نماز طواف بخواند. ثم لیطوف معاد، یعنی با رعایت این جهت هر چی خواست طواف کنه. بعد از هفت شوط که طواف میکند دو رکعت نماز، به این نفع لیطوف معاد هفت شوط دیگر به جا میآورد، باز برود دو رکعت نماز بخواند و هاکذا. لااقل ظهور نداره در اون مطلبی که بگیم فقط طواف اول رو قران نکند، دو رکعت نماز طواف اول را بخواند، بعد از آن دیگر قران بلا مانع است. این حداقل ظهور این روایت نیست. چی؟ میگه الرجل یطوف الاسبوع والاسبوعین فلا یصلی رکعتین حتی یبدو له ان یطوف اسبوعا، یعنی میخواد کسی یک طواف یا دو طواف بکنه ولیکن نماز طوافش رو نمیخونه مگر بعد از طواف دوم. لا یصلی حتی یبدو لو ان یطوف اسبوعا، این نماز طواف اولی را نمیخواند، میخواهد یک طواف دیگری به جا بیاورد قبل از نماز طواف. حضرت فرمود لا یصلی. حالا این روایت نهی میکنه از قران. حالا ملاک نهی از قران چیست؟ اون بحث دیگری است. ثم الیطوف وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ثُمَّ لِيَطَّوَّفَ مَا أَحَبَّ ثُمَّ لِيَطُفْ مَا أَحَبَّ. در وسائل واو داره، یا ثُمَّ لِيَطَّوَّفَ مَا أَحَبَّ یا ثُمَّ لِيَطُفْ مَا أَحَبَّ. اما ثُمَّ لِيَطُوفَ مَا أَحَبَّ ظاهراً حق با شماست، این از ادبی صحیح نیست. لا یصلی تو این روایت اگه ظهور داشته باشه در حرمت آی خویی نظرش اینه، در مشابهات این روایت میگه لا یصلی ظهور داره در حرمت، خب دلیل بر این طایفه اولا میشه. برای که به نظر ما لا یصلی ظهور در حرمت نداره، ولی ظهور در کراهت اصطلاحی هم نداره ها، که بگیم لا یصلی شایسته نیست. شایسته نیست یعنی اگرم قران کردی اشکال ندارد. نخیر، فوقش لا یصلی اجمال داره، اما ظهور داشته باشه در کراهت اصطلاحی نه، این هیچ وجهی نداره. بله، ولی لا یصلی فوقش میشه جامع بینه اون لا یصلی که شما بفرمایید. آقای زنجانی ادعا کردن در کلمات در سوالهای علی بن جعفر ظهور در حرمت داره، چون سوالها و جوابها نوعا در مورد محرمات بوده، ولی برای ما ثابت نشد این مطلب. آقای زنجانی ادعا میکردن، میگفتن لایصلی در سوالهای علی ابن جعفر و جوابهای امام ظهور در حرمت داره. ما برامون ثابت نیست، ما به نظرمون میرسه که این مجمل باشه. ولی این که ادعا کنیم لایصلی ظهور داره در جواز و متعلق کراهت اصطلاحیه، نه این اصلا هیچ وجهی نداره. خب این طایفه اولا که دال بر عدم جواز طواف، عدم جواز قران در طواف. طایفه ثانیه دال بر جواز قران است مطلقا. روایت قرب الاسناد هل یصلح له ان یطوف الطوافین و الثلاثه و لا یفرق بینها بالصلاه حتی یصلی لها جمیعا قال لا بأس. اینم تجویز میکنه قران را در طواف مطلقا. بقیه طوائف رو انشاءالله ملاحظه بفرمایید که تفصیل میدن بین طواف فریضه و نافله، انشاءالله بررسی اینها روز چهارشنبه.